أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد بما بلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیقی است در محضر قرآن کریم ان شاء الله مباحث هفتگی رو خدمت عزیزان سروران معظم پیگیری کنیم. خب با توجه به این که آیات نورانی سوره مبارکه فرقان که در گذشته خدمت عزیزان گفته می شد منتقل شد دیگه مباحث به نوعی به مناسبت ایام فاطمیه به تهران و حسینیه ارشاد، دیگه من این چند هفته ای رو که انشاءالله تا ماه مبارک رمضان و آغاز سوره طولانی دیگری خدمت بزرگواران فرصت داریم برمی گردم به نگفته های جزء سیوم که از انتها شروع کردیم و انشاءالله واگو میکنیم تا برسیم باز به فرصتهایی که پیش رو داریم. به همین خاطر در نوبتهای قبل از آن سوره مبارکه شمس گفته شد و الان سوره البلد. سوره مبارکه بلد از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به بیانی در تقسیمات قرآن این سوره سوره مکی است، با همین اعتبار که زمان آن قبل از هجرت است. البته ضرب آهنگ حالات و ویژگی های این سوره، یعنی آغاز آن با سوگند، آیات کوتاه کوبنده و محتوا کاملا نشان می‌دهد که به لحاظ سیاق هم این سوره در شمار سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. اما به لحاظ جایگاه و عظمت این سوره، من احتراماً از سخن نبی مکرم و معصوم یه دو نقل کوتاه را عرض می‌کنم و آغاز می‌کنیم سوره مبارکه را. از طریق فریقین شیعی و سنی نقل است که پیامبر مکرم اسلام فرمود من قرائها، کسی که سوره مبارکه بلد را قرائت می کند، اعطاه الله لامن اعطاه الله لامن من غضبه یوم القیامه، خداوند یه امنیتی از غضب خیش در قیامت به او خواهد. و همچنین از حضرت صادق علیه السلام فرمود من کان قرائته فی الفریضه لا اقسم به هذا البلد، کسی که در نمازهای واجب این سوره رو میخواند، سوره بلد را، کان فی الدنیا معروفا من الله مکانا، در دنیا خداوند به او جایگاهی و منزلتی میدهد، و کان یوم القیامه من رفقاء النبیین و شهداء و صالحین، و در عالم قیامت از رفقا و وابستگان و نزدیکان پیامبران و شهیدان و صالحان خواهد بود. خب این دو روایت رو هم خدمت عزیزان گفتیم در فضیلت سوره مبارکه و آغاز میکنیم بدون مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد. اولین کلمه این که آغاز این سوره است حرف لا. لا اقسم. آیا این لا چه معنایی دارد؟ قطعا این لا حرف نفی نیست، لای نافیه نیست، یعنی خداوند نمی گوید که قسم نمی خورم، بلکه سوگند یاد می کند، یعنی ارکان و اجزای قسم در این سوره کاملا مشخص است. فعل قسم رو حضرت حق به کار می برد، آنچه که به آن قسم یاد می شود مشاهده میشه که چیست، برای چه قسم یاد می شود آن هم مطرح میشه. لذا تمام اجزا و ارکان سگانه قسم در اینجا دیده میشه و مشاهده میشه. پس این چه لایی است اگر نافیه نیست؟ دو احتمال در اینجا وجود داره. یک لا، لا تأکیدیه است، به چنین حروف تأکیدی حروف زائده تأکیدیه میگویند در کلام عرب، ولا معنا له حروف زائده الا تأکید، زائده نه اینکه اضافه است، معنای تأکیدی رو این حروف کاملا میرسانند. پس بنابراین خداوند برای تأکید ابتداءً لا میگوید که سوره با تأکید آغاز میشه، یه تزیین و تأکیدی است در آغاز کلام، اونگاه فعل سوگند میاد اقسمو به هذا البلد، مانند که لا اقسمو به یوم القیامه، مانند سوره قیامت همون سیاق و روش رو دارد این بیان. و البته بدیهیست وقتی که قسم با فعل قسم آغاز میشه شدت و قوت فزونتری در اون دیده میشه، حتی تا جایی که با واو قسم میاد و شمس و زهاها، مانند سوره قبلی که ملاحظه فرمودید 11 سوگند رو خداوند سبحان مطرح فرمود که در نوبت‌های گذشته مطرح کرد. خب پس این احتمال این است که این لا جنبه تأکید میاد و شدت بیشتری میدهد، لا اقسم و به هذا البلد. اما احتمال دوم اینه که این لا، لا تمهیدن للقسم باشه، یعنی لام تمهیدیه باشد. یعنی چه؟ یعنی لامی که زمینه رو برای مطرح کردن قسم مهیا میکند. در نظام حقوقی و قضایی اسلام ادب این است که البینتو للمدعی یا علی المدعی والیمین علی من انکر، یه دادخواستی داده میشه، اون کسی که دادخواست رو میده این مدعی است، تقاضا میکند که این ماشین از من، این ملک از من تصرف شده و ادعای چنینی میکند. خب کسی که مدعی است باید دلیل کافی، شاهد کافی اقامه کند. کسی که علیه اون این دعوا اقامه شده میشه منکر، چون نمیپذیرد این دعوا رو دیگه، اگر میپذیرفت که کار به مرافع حقوقی کشیده نمیشد. به این میگن منکر. وظیفه ابتدایی منکر سوگنده، یعنی قسم یاد میکند که چنین مطلبی صحیح نیست و غیره، برای رد کردن قسم یاد میشه. خداوند در این موارد وقتی حرف لا رو مطرح میکنه، یعنی نه، نه گفته میشه به ادعای باطل مشرکان و مخالفان وحی، بعد از اینکه این نه گفته میشه، الان میشه جایگاه، جایگاه چی؟ جایگاه منکر. وظیفه منکر چیست؟ سوگند. لازم فهمد لا اقسمو، نه آن است که ادعا میکنن به دروغ این کسان و انکار قیامت میکنن، انکار چه میکنن، بلکه من پروردگار سوگند یاد میکنم در تقابل با آنان، یعنی به واقع یه نوع بیان تشریفات حقوقی و زمینه سازی حقوقی لازم میشه که آداب به عمل میاد با این حرف لا این که مطرح میشه. فرمود لا اقسمو، بسیار خوب، نه این چنین است که میگویند اقسمو، من پروردگار متکلم وحده است و خداوند مستقیما میفرماید من سوگند یاد میکنم، من پروردگار به هاذل بلد، به این بلد. کلمه هاذا اشاره نزدیک است، بلد هم که میگیم شهر مثلا فرض بفرمایید. خب این به هاذا البلد، سوگند یاد میکنم به این شهر، آنچه که خداوند به اون قسم یاد میکند ابتدا این شهر است. خب این هاذا اشاره به کجاست؟ کدام شهر؟ خود واژه بلد رو من همینجا عرض کنم خدمتون که واژه بلد به معنای جایی است که شهریت اون تثبیت شده است، مدنیت پیدا کرده، مدنیت پیدا کرده است، یعنی جایی که مردم در اونجا گاهی زندگی میکنند و گاهی نمیکنند. پاری از مکانها این چنینه دیگه، اینها یه موقعیتی داره که مثلا ییلاق قشلاق میشه دیگه، ایام تابستان میبینی تو این منطقه مردم میان آمده شد میکنن، بعد در فصول دیگه خبری نیست، اینجا زندگی جاری نیست، یا بالاخره خیمه و خرگاهی رو، چادری رو بر میکنن، یه جایی نصب میکنن، یه جایی میذارن به این مکانها بلد گفته نمیشه، به این ییلاق ها، قشلاق ها، به این جاهایی که چندان اون به اصطلاح همیشگی نیست اقامت در اونجا، اما به سرزمینی که اقامت در اونجا تثبیت شده است بلد میگویند. خود واژه بلده به معنای رکون، ثبات، استقرار است. به همین خاطر به جایی که انسان ها همواره در اون زندگی میکنن بلد گفته میشه. بسیار خوب. به همین خاطر گاهی هم میبینید به انسانهایی که ذهنشون خیلی جولان نداره، پویایی فکری ندارن، ذهنشون ثابته، راکده، به این انسانها بلید گفته میشود در کلام عرب، از ماده بلد. چرا؟ چون اینا ذهنشون اون پویایی رو نداره، همانی که ما ممکن است در پارسی کودن بگوییم، به اینها بلید گفته میشه. پس بلد یعنی جایی که قطعا شهر است، جایی که قطعا شهر است. فرمود به هذا البلد، سوگند یاد میکنم به این شهر، به این مرکزی که به عنوان اصطلاح محل اقامت و ثبات انسانها تعریف شده است. این کدام شهر است که خداوند به آن قسم یاد میکند؟ از ادامه آیه میتونیم بفهمیم و انت حلن به هذا البلد. حالا میگم آیه دوم رو، اما فعلا برای فهم آیه اول اشاره میکنم. و حال اینکه تو پیامبر حلول کردی در این شهر، تو حلول در این شهر داری، تو سکنا در این شهر داری. خب این کدام شهر بوده است که پیامبر در زندگی خودش در اون ساکن بوده که خداوند به همون قسم یاد میکنه؟ دو شهر است. ابتداعا مکه است، زادگاه نبی مکرم، و دوران اقامت پیامبر تا شرایطی که 13 سال رو پیامبر در مکه صرف میکنه بعد از 40 سالگی بعثت، یعنی 53 سال عمر پیامبر در مکه تقیم میشود. و عرض به خدمت ازداری، بعد از اون پیامبر وارد مدینه میشه، ما بقیه عمر شریفشون رو هم در مدینه میگذارن، حدود 11 سال رو هم در مدینه تقیم کنن. پس دو شهر میتواند باشد که خداوند به اون قسم یاد کن. اما با توجه به اصطلاح ادامه آیه باز و والدن و ما ولد، ادامه سوره، و همچنین به این که بالاخره بین این دو شهر وقتی نگاه میکنیم امتیازاتی در شهر اول وجود داره که مورد سوگند خداوند قرار بگیرد که مکه است، تقدم و رجحان با مکه است که اشاره به این بلد یعنی این سرزمین مکه. و خب میزان تولد پیامبر اینجاست و میزان عمری که پیامبر در اینجا صرف فرمودند فزونتر و بیشتر بوده است قطعا. به همین خاطر مفسران همه با شواهد درونی این سوره و سیاق آیات معتقدند که مراد به هذا البلد مکه است. گذشته از این که میشه شاهد دیگه هم براش پیدا کرد این رو که قطعا بگوییم مکه مراد است، و اون این که بالاخره به لحاظ شرافت مکانی در اینجا وجود دارد که برترین مکان هاست. ان اول بیت وضع للناس ناس الذی ببکه مبارکا. خب بالاخره اولین خانه‌ای که قرار داده شد محل عبادت، اولین عبادتگاه ساخته شده و تعیین شده برای بشریت در روی زمین کعبه است. کعبه کجاست؟ در سرزمین مکه است. بکه و مکه یه اصطلاح است، در این سرزمین است و این به عنوان اولین محل عبادت برای انسان‌ها تعریف شده است. لذا این شرافت رو داره این سرزمین که پیوند با این محل عبادتی داره که خداوند از اون انطهر را بیتیه می کند، یعنی خانه من، کعبه را به عنوان خانه خودش خداوند معرفی می کند. خب با این سابقه ما کلمه بلد رو اینجا می شنویم، هنگامی که ابراهیم و اسماعیل در ادامه خواهم گفت خانه خداوند رو بنا می کنند، بعد که کار تموم میشه ابراهیم دست بلند می کند میگه رب اجعل هذا بلدن، خدای این سرزمین رو بلد کن، اینجا تبدیل به شهر بشه، تبدیل به شهر بشه. بعد میگه آمنن، یه شهری که امنیت، که از مهمترین ضروریات و لوازم اولیه برای شهر شدن یه شهر امنیت آن است، خدایا اینجا رو یه شهری قرار بده و امنم قرار بده. رب اجعل هذا بلدا آمنا. در آیه دیگه رب اجعل هذا البلد آمنا، خدا این سرزمین رو امن قرار بده. خواسته ابراهیم این است که این مکه بلد باشد، پس بنابراین خود این سرزمین در دیگر آیات قرآن قبل از این بلد نامیده شده. تردیدی نمیماند که مراد از این به هازل بلد مکه است. سوگند به این شهر، سوگند به مکه. خب چرا سوگند به مکه است؟ عرض کردم به دلیل اینکه خانه خداوند در این مکان قرار دارد و عظمت مکه اقتضا میکنه که ذات هدیت به سرزمین حرم و به مکه مکرمه سوگند یاد کند این سرزمین رو. همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، گاهی در مباحث ویژه اشاره کردیم که ما قائل به حرمت ذاتی مکان و زمان نیستیم، یعنی هیچ زمین و هیچ زمانی به خودی خود شرافت ندارند، شرافت استقلالی ندارند. اگر یه زمینی و یه مکانی احترام پیدا می کند یا زمانی حرمت پیدا می کند، به دلیل اتفاقی است که در اون زمین و مکان و در اون زمان رخ داده است و الا به خودی خود نه. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در شب مبارک نازل کردیم. خب این نزول قرآن خودش برکت افزاست به این شب که شب مبارک ذکر میشه. یا اگر بحث سرزمین است، بالاخره نشستیم جایی که نمیشه نگفت. من لایزر الفقیه مرحوم صدوق کتاب مزار جلد سوم 14 روایت نقل میکنه که مضمون اینها این است که بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، بین این رشته کوه جنوب و شمال این دیار، این سرزمین، قطعی و بقعی از بهشت قرار دارد. خب چرا؟ مگر چه خصوصیتی در این شهر مشهد وجود داشته، در این توس وجود داشته، در این چه خصوصیتی بوده است که رو قبضتون روزتون من ریاض الجنه یا قبضتون من ریاض الجنه باشه، قبوز الجنه باشه؟ به خودی خود هیچ شرافتی در این شهر نبوده. وقتی این شرافت پیدا شد که ستوت فنوبزعتون منی به عرض خراسان، پیامبر فرمود پاره تن من خراسانی ها در سرزمین شما دفن میشه، چه میکنید با پاره تن من وقتی در سرزمین شما دفن شد؟ این میشه عامل شرافت این سرزمین. پس شرافت زمین به اتفاقی است که در آن میافتد، شرافت زمان به اتفاقی است که در آن میافتد. به اصطلاح ادبی میگن وصف به حال متعلق موصوف است، نه وصف به حال خود موصوف، که حالا این داستان خودش رو داره. خب این سرزمین هم که خداوند به اون قسم یاد میکند به دلیل این که اولین خانه عبادی در این سرزمین بنا نهاده شده است. یک. دوم، دقت بفرمایید، عبارت اینه لا اقسم و به هذا البلد، سوگند یاد میکنم من خدا به این سرزمین. ادامه داره این قسم، من یه آیه رو جا میزنم، و والدن و ما ولد، و سوگند به پدر و فرزند او، و سوگند به پدر و فرزند او. حالا این دوتا قسم برای چه خورده شد؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. دوتا قسم یاد میکنه حضرت هدیت، اما بین این دو قسم یک آیه میاد که ربطی به قسم نداره. میفهمد لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والدن و ما ولد، یعنی به واقع این و انت حلون به هذا البلد رو میتونیم برداریم، یک قسم اول یک قسم دوم میشه ردیف کلام مشخص و منضبط. اما در این بین باز عرض میکنم با همین تعبیر خودمون که خدمت دوستان میگیم، یه داخل پرانتزی خدا میاره و انت حلون به هذا البلد بعد و والدن و ما ولد، این داخل پرانتزه. به این داخل پرانتز در اصطلاح ادبی حشو میگویند. حشو اصطلاح بسیار زیباییست این در ادبیات، که در ادب پارسی هم از ادب عرب وام گرفته شده است و به کار برده میشه. این رویه جامه و لباس رو که در نظر میگیرید یه آستری هم دارین جا که بالاخره این آستر هم کار میشه، یک رویه یه آستر برای ایستایی یه قسمت‌هایی مانند سر شانه یا یه بخش‌های دیگری از این لباس. بین این رویه با آستر این خیاط محترم یه چیزی رو حائل قرار میده که این دو رو با هم خوب ایستا نگه دارند. نام این حشوه در لغت عرب که ما در پارسی میگوییم لایه. یه وقتایی بود میگفتن لایه چک، خیلی معتبر بود، خیلی خوب بود، لایه جنس خوبی بود و خیاطا کار میکردن. اینو میگن حشوه که بین این دو قرار میگیرن. وقتی بین دو قسمت کلام یه جمله قرار میگیره که میتواند قرار نگیرد بهش میگن حشو یا جمله معترضه. جمله معترضه که حالا علتی داره وجود این جمله معترضه، سوای زیبایی که به سخن میدهد. مثلا فرض بفرمایید که بالاخره حالا شب شب جمعه است و آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خب آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. شاعر میخواد دعا کند به اون سفر کرده که خداوندم فرجش رو نزدیک بگرداند انشاءالله. اما در این حال بینش یک حشو میاره، میگه آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خیلی جمله زیبا شد با این حشو، میگن حشو ملیح به این به اصطلاح ادبی، خیلی زیبا شد و عرض به خدمتون مشخص. و ابیات دیگری در فارسی فراوان داریم که پیر پیمان کش من که روانش خوشباد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. جناب حاج حافظم این رو مطرح میکند. حالا اون خود که روانش خوشباد میتونه نباشه چون یه دعاست، این میشه چی؟ حشو، یه جمله معترضه‌ای که میاد. و همینطور عرض به خدمتون شواهد فراوانی رو در پارسی هم داریم که به زیبایی کار ادیبان می افزاید. اینجا فرمود حضرت احدیت لا اقسم به هذا البلد، نه این است که می گویند ناباوران، من سوگند یاد می کنم به این سرزمین، و انت هلون به هذا البلد و والدن و ما ولد. این و انت هلون به هذا البلد چه جمله معترضه ما. حالا چرا این جمله اومده سوای زیبایی که به عبارت میده؟ علتی میشه برای اینکه چرا خدا به این سرزمین قسم یاد میکند، چرا خدا به مکه قسم یاد میکند. یکی از علتها اینجا در قالب جمله معترضه میاد. اگر خدا به این سرزمین قسم یاد میکند اینه، چون و انت تو ای پیامبر حلن به هذا البلد، تو حل در این سرزمینی. کلمه ی حل مصدر به معنای حلول یا صفت به معنای اسم فاعل، یعنی حال ساکن، حلول سکنا گزیدن. علت این که به این سرزمین قسم یاد میکنیم پیامبر اینه که تو ساکنی در این سرزمین، به دلیل این که قدوم مبارک تو بر خاک این سرزمین قرار گرفته است، زادگاه و مولد توست، یه چنین شرافتی در این آب و خاک یافته است که در آغاز سخن عرض کردم، شرف المکان بالمکین. پیامبر شما این که شرافتی به این سرزمین دادی، این شهر و دیار و خاک و کوچه هایی که رد پای تو بران قرار دارد و قبار آن توتیای چشم بشریت می شود، جا دارد که خداوند سبحان به این سرزمین مکه قسم یاد کند. خب این انسانه، وقتی انسان به یه عظمتی میرسه انسان عامل شرافت به سرزمین میشه، از سرزمینی شرافت نمیگیره انسان. انسان عامل شرافت به یه مقطع زمانی میشه و یه مقطع زمانی که وابسته به اون انسانه میشه یه زمان مبارک برای دیگران و برکات و آثاری داره. این عظمت شخصیت انسانه که میتواند این خیرها و برکات از وجود او منتقل به زمین و زمان باشد. فرمود و انت هلون به هذا البلد، خب خداوند به خاطر ساکن بودن به خاطر گام نهادن پیامبر بر خاک این سرزمین به سرزمین مکه سوگند یاد میکند. این یه علت. خب شرافت مکه به لحاظ کعبه و غیره هم که اشاره کردم. خب پس سوگند یاد میکنم من به این شهر به خاطر آنکه و حال آنکه جمله هم جمله حالی است، و حال اینکه تو پیامبر ساکن در این شهری. سوگند بعدی و والدن و ما ولد، و همچنین قسم به والد و ما ولده و آنچه زاده است میزاید، یعنی به دنیا می آورد. و والدن و ما ولد یعنی سوگند به والد و فرزندش. خب اینو بارها خدمت عزیزان عرض کردیم که کلمه والد و والده در کلام عرب جایی به کار برده می شود که بلا فصل است، رابطه بدون فاصله رابطه، یعنی پدری که انسان از او متولد میشد والد انسان است، مادری که از او متولد میشیم والده ماست، والد و والده. اما اگر پدر پدر رو بخوایم بگیم دیگه به اون والد گفته نمیشه. و عرض به خدمتون پدر مادر به اون والد گفته نمیشه، اینها هم بالاخره پدرند اما به اینها والد گفته نمیشه، به اینها اب و آبا گفته میشه. وقتی کلمه آبا میاد یعنی پدر، پدر بزرگ، جد بالاتر، تمام اینها میشن آبا. اما اگر کلمه والد رو شنیدیم، رب اغفر لی ولوالدیه، اگر ابراهیم میگه خدا یا غفران تو شامل حال من و والدین من کن، یعنی پدری که از او به دنیا آمدم، مادری که از او به دنیا آمدم، یعنی این دو. پس اینجا و والدن و ما ولد سوگند به یه پدر و یه فرزند او، یعنی یه فرزندی که در کنار این پدر است. بسیار خوب، حالا مراد از این و والدن و ما ولد کیست؟ چه کسی رو اینجا خداوند در حدی شخصیتش رو میبیند که در کنار نام پیامبر، در کنار این سرزمین مکه نسبتی بین او دیده میشه و این مقام و مکان که بگوید و والدن و ما ولد. اینجا دوتا احتمال وجود داره. یه احتمال این است که اساساً به طور کلی بدون شخص خاص ذات احدیت این رو مطرح میکنند، یعنی عنوان عام مقام والد بودن و مقام ولد بودن و ارتباطی که بین والد و ولد وجود داره جا داره که خداوند قسم بیاد کنه به این ارتباط. توضیح عرض میکنم خدمت، ممکنه معنای عام باشه، اصلا به این موقعیت و این جنس ارتباط عجیب شگفت‌انگیز خداوند قسم یاد میکنه، یا نه مراد از والد پدر خاصی است و فرزند هم فرزند خاصی است. بله این احتمال هم هست. حالا من احتمال اول رو، اینکه خداوند قسم یاد میکنه و والد و ما ولد، از شکوه منترین ارتباطاتی که خدای سبحان در آفرینش قرار داده است همین ارتباط است. همان گونه که ارتباط بین انسان و مادر در بالاترین سطوح ارتباطی دیمشه، ارتباط بین پدر و فرزند دقیقا همین است. نابترین، شکوهمندترین، شاید میتونیم بگیم با اهمیتترین ارتباطات تو این قالب دیده میشه. تعابیر رو گاهی ما در زبان دین داریم، حالا گاهی ممکن روایت هم نباشه اما روایت گاهی بعضی از این موارد که خیلی نشون میده این ارتباط چه ارتباط عجیب تنگاتنگ و صمیمانه است. یعنی جنس ارتباط بین پدر و فرزند منحصر عزیزان، هیچ رابطه دیگه ای نمیتونه این کارو بکنه، هیچ رابطه دیگه این ویژگی رو نداره، به لحاظ عاطفی و روحی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ حقوقی. یه رابطه بسیار شگفت‌انگیز است. الولد و سر و عبیه، فرزند نهان مکنون پدر است. الولد و سر و عبیه، درون وجود پدر فرزند است. یعنی امروز این دیگه روشن میگیم، میگه آقا تمام ژنتیک این پدر منتقل میشه به این فرزند، میشه سر و عبیه، تمام توانمندی های خودش رو، داشته های خودش رو این پدر سخاوتمندانه منتقل میکنه به فرزندش به شکل قهری و ذاتی. بعد خب در ادامه حیات و زندگی هم که تمام وجودش رو صرف میکنند. وقتی اون جمله رو گفتم خدمت دوستان، کسی اومد محضر پیامبر رو گفت یا رسول الله این پدر ما گاه دست میکنه تو جیبمون، تو حساب بانکی ما چیزی برمیداره؟ یه چیزی بهش بگین شما شکایت داریم، همدم بگو بیاد پدرت. پیامبر دیدن یه پیرمردی از زنان بالاخره کمر خم و فلان اینا آمد و گفت آه این پدر منه. رسول خدا یه نگاهی بهش کردن، گفتن تو اصلا این پدرت میخوای الان شکوایی کنی به خاطر این کار؟ گفت بله. فرمودن خجالت بکش، به تعبیر ما برو پی کارت. فرمودن انت و مالک لعبیک، تو تمام وجودت و سرمایت از آن پدرته، بعد تو میخوای علیه پدرت چنین مطلبی رو مطرح کنی؟ انت و مالک لعبیک، تعبیر پیامبر اونجا این به لحاظ حقوقی نیست، به لحاظ اخلاقی است. تمام شخصیتت این چنین است. ما فی الآبائه یرثه الابناء، آن چه در وجود پدران است فرزندان به میراث میبرند. یعنی تمام وجودشون. ما با چه کسی انسان همچین ارتباطی رو داره؟ ما هیچ رابطه دیگه ای نداریم، رابطه این چنینی رو، برادر و خواهر و غیره و دوست و استاد و شاگرد و اینا که این ارتباط رو ندارن. این ابتداءن بین پدر و فرزند وقتی اوج ارتباط استاد و شاگرد میخواد مطرح بشه، تشبیهش میکنن به ارتباط پدر و مادر. الآباء ثلاثه، اب ولدک، اب زوجک، اب علمک. سه پدر میتونی داشته باشی: پدری که از او به دنیا اومدی، پدری که به تو تعلیم میدهد، پدری که به تو زن میدهد. میشن سه پدر، الآباء ثلاثه. این رابطه رابطه عجیبی است عزیزان. خب والد سرمایه های وجودی خودش رو به فرزند میده. وقتی این ارتباط به اوج میرسه، یعنی یه پدر به تمام معنا و پدر هست، همین کلمه ای که از پدر وقتی میشنویم انسان احساس چی میکنه؟ تکیگاه، بالاترین حد اعتماد تو ذهن ما وقتی میخواد بیاد از واژه پدر میاد، از واژه پدر میاد. ما به چه کسی میتونیم زیر این آسمان مینایی مانند پدر تکیه کنیم و اعتماد کنیم؟ خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، شهدا دیروز کرمان رو، همه درگذشتگان اهل جمع حاضر رو، پدران درگذشته جمعمون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند ان شاء الله. بالاخره این تجربه رو عزیزانی که پدر رو از دست دادن، تو هر شرایط علمی، اجتماعی، اقتصادی که بودیم، تو هر شرایط سنی که بودیم، وقتی ایستادیم کنار تربت پدر که داره این بدن زیر خاک میره، یتیمی رو حس کردیم. سنمون سن یتیمی نبود، بالاخره تا سن بلوغ اگر کسی پدر از دست بده بهش میگن یتیم. اما وقتی دیدیم این بدن پدر رو که داره میره زیر خاک، احساس کردیم پشتمون خالی شد. احساس کردیم پشتمون خالی شد. یه چیزیست که خدا قرار داد. بالاترین سطح تکیه به پدر، بالاترین اعتماد به فرزند از مسیر پدر. یعنی یه تکیه و اعتماد اینجا وجود داره که هیچ معادل نداره. به همین خاطر وقتی پدر به تمام معنا پدر است و فرزند به تمام معنا فرزند، بعد اون میشه که در شرح نامه 31 وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین به فرزند مبارکشون حضرت مجتبی میگن بابا وجد تو که بعضی، فرزندم مجتبی من تو رو بعض از وجود خودم یافتم. میفهمن نه نه نه، بل کلی، بلکه تو تمام وجود منی. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من هر دو یک روحی، من در دو بدن. خب این رابطه خیلی رابطه مبارکی است، خیلی رابطه شکوهمندی است عزیزان، و چقدر باید انتفاع برد از این ارتباط. واقعا وقتی انسان زیبایی های این ارتباط رو لمس میکنه، مثلا تصور فرمایید میبینه یه فرزندی که در اوج مقام فاخر علمی، پروفسوریست، نمیدانم یه فقیه تمامیست، یه امیریست، یه سرداریست، بعد این میاد خم میشه مقابل پدر، دست چروکیده پدر رو میگیره، رو چشمش میگذاره، میبوسه. پدر بهش میگه این کارو نکن. چی جرأت داره به این بگه این کارو نکن؟ صد تا استدلال عقلی میاره که آقا به شما ربطی نداره این تصمیم گیری من، انتان این کارو میکنم. اما تا این پیرمرد پدر بهش میگه این سفر رو نرو، این کار رو نکن، سرشو میندازه پایین میگه چشم بابا. واقعا این دیده نمیشه تو خلقت اینها، یه امور خاص، یه امور بیبدیل این نوع ارتباط. و خداوند ما رو قدردان این ارتباط ها بدونه، قرار بده واقعا بسیار شکوهمند، بسیار زیبا و تکان دهنده است. به همین خاطر می توانیم بگوییم در آیه شریفه و والدن و ما ولد، مراد والد کلی و ولد کلی است، یعنی فرد خاص مد نظر نیست، سوگند به مقام پدر و سوگند به مقام فرزند، با تمام توضیحاتی که اشاره کردم. دوم نه، اینه که عموم مفسران بیشتر بر این مسیر رفتن، علت هم سیاق آیه است. البته روایاتی هم داریم که به عنوان مؤید میشه استفاده کرد، شاید روایات خیلی قوی نباشه اما در حدی هم نیست که بشه بگذریم از روایات. و والدن و ما ولد، پدری که در اینجا نامش مطرحه که میتواند نسبت به این بلد، حاضر بلد یعنی سرزمین مکه ببرد، این کدوم پدر و کدوم فرزند است که شخصیتشون در حدی است، در ترازی است که خدا در کنار کعبه و در کنار انتهلون به هاذ البلد و شخصیت پیامبر نام اونها رو ببرد. دیگه مشخص، دیگه هیچ کس دیگری به ذهنمون نمیاد مگر اون کسی که اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. یادآور پیامبر اون زمانی که ابراهیم قواعد خانه را، پایه های کعبه را با اسماعیل با هم بالا می بردن، بعد می گفت ربنا و تقبل دعا و از کار زیبای ابراهیم مطرح می شود. یعنی اینجا اون پدری که در کنار کعبه مطرح میشه ابراهیم است. فرزندی که در کنار کعبه مطرح میشه نام اون در این تراز اسماعیل است. و والدن و ما ولد و سوگند به ابراهیم و اسماعیل ابراهیم. میتونند این پدر و فرزند باشند. خب این پدر و فرزندم میدونیم که اینها در یه سطوح خاصی از جایگاه و رتبه قرار گرفتن در بشر. خب خود ابراهیم که به جایی رسید که دیگه در میان همه پیامبران الهی اگر ما فرد دومی رو به لحاظ منزلت بعد از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به عنوان اسوه و الگوی عام بخوایم مطرح کنیم، ابراهیم است. حتی به صراحت نه موسی و عیسی، انی جاعلک للناس اماما، تصریح مقام امامت ابراهیم رو در قرآن میبینیم. و ملت ابیکم ابراهیم، ابل امه است، یعنی پدر تمام موحدین است، پدر مسیحیان، یهودیان و مسلمانان است. ابراهیم این جایگاه رو داره، در ابل عالی اون مقام بلند رو داره. و اینکه والدن و ما ولد، چون این پدر و پسر خیلی شاهکارهای عجیبی از خودشون به یادگار گذاردند. پدری که میاد به امر الهی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زیزار عند بیتک المحرم، در سرزمینی که هیچ جایگاهی نه برای دامپروری دارد، نه زراعت دارد، نه آبگاه کافی در این سرزمین است، به امر خدا اعتماد میکند، این همسر رو و این فرزند تازه به دنیا آمده رو میگذارد و میرود برای بقیه رسالت ها و مسئولیت های خودش، اما میگذاره این فرزند رو اینجا. و بعد خاطرات این مادر و این فرزند شروع میشه. بعد میبینید دویدن ها رو، میبینید حرکت ها رو، میبینید صفا را، مروه را، زمزم را، هجر اسماعیل را و تمام این یادگارها رو مشاهده میکنید که خداوند ماندگار باقی میگذارد. پدر بر میگرده، به شرایطی میرسد که به فرزند میگوید یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، من در عالم رویا دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم، گردن تو رو میزنم، چه به نظر چی میاد، چی میبینی، چه کار بکنیم؟ یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاءالله من از صابرین. چه صحنه هایی رو دارن خلق میکنن این پدر و فرزند. بابا شما به اون چه امر شده ای انجام وظیفه کن، من هم از خداوند تقاضا میکنم که انشاءالله در این مقام صبور باشم، زیر تیغ دوست شکیبایی را پیشه کنم. و فلما اسلما و تله للجبین، هر دو تسلیم خدا شده به صورت بر خاک نهاده، پدر من رو به صورت روی خاک بگذارید که نگاه من در نگاه شما گره نخوره، که عواطف پدر و فرزندی ما را نگیرد تا به وظیفه عمل کنیم. فلما اسلما و تله للجبین نادیناه عن یا ابراهیم، گفتیم آقای ابراهیمی یک آزمون بود برای تو، قد صدقت الرؤیا، تمام انجام، ما بنا نبود که این کار انجام بشه، خواستیم ببینیم تا کجا هستید شما پدر و پسر، تا میرسد به جایی که اتخذ الله ابراهیم خلیلا. تمام این الگوهایی هایی که شما رو جدا میکند از خداوند، چی انسان رو از خدا جدا میکند؟ از مهمترین چیزهایی که انسان رو از خدا جدا میکنه در زندگی هاشون زن و فرزنده، سیاست برخورد با زن و فرزند، تعلقات با زن و فرزند، همین چیزهایی است که بالاخره میبینیم و تمام انسان ها پا پس میکشن به خاطر فرزندانشون، از اصولشون، از باورهاشون، از ارزشهاشون، از قربشون به خداوند سبحان. خب این جا دارد که حضرت احدیت به دلیل نقشی که ابراهیم و اسماعیل در تاریخ بشریت دارن، در تاریخ نبوت و وحی دارن، در آثار ماندگاری که گذاردن، به خصوص کعبه، معمار کعبه است، باید به گونه ای باشد که این مقام ابراهیم بماند، جایگاه ابراهیم برجسته و ماندگار باشد و حج سنت ابراهیمی باشد، ابراهیم و اسماعیل، فرمود و والدن و ما ولد. پس بنابراین این دو قسم، لا اقسم به هذا البلد، سوگند به این شهر، چرا؟ چون و انت حلن به هذا البلد، این یه امتیازه، یه حشر مدی، جمله معترضه. قسم دوم و والدن و ما ولد، سوگند به این پدر و فرزند. حالا اون معنای اول و معنای دومی که مناسب تر عرض کردم. خب حالا این قسم برای چی یاد شد؟ قسم میخورن که امر مهمی رو اثبات کنن دیگه، قسم که برای امور واهی، امور سبک به کار برده نمیشه. پس خداوند این دو قسم رو خورد که چه بگوید؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. این قسم برای امر انسان شناسی ممتاز گفته شد، برای شناخت افزایی انسان به خودش، برای شناخت انسان به خودش. دیشب در بحث درک دین و درد دین خدمت عزیزان وقتی مطالب رو عرض میکردم در بخش اول، در کارایی دین عرض کردم اولین کارکرد فردی دین شناخت آوری است، شناخت به مبدأ، شناخت به انسان، شناخت به منتها و فرجام کار. اصلا هیچ کجا ما هیچ منبعی نداریم مانند قرآن، هیچ تعارفی هم نداره، یعنی امر مسلم و قطعی، هیچ منبعی که بتوند انسان رو به مقدار قرآن معرفی کنه ما نداریم، یعنی اولین منبعی که میتواند دقیق ترین تعاریف و شناخت رو به انسان ارائه کنه از خود انسان قرآنه. چرا؟ چون خالق انسان داره توضیح میده و معرفی میکنه، آفریدگار انسان داره میگه. خود بشریت وقتی میخوان تعریفی از خودشون ارائه کنن، مگه این تسلط رو دارن؟ مگه این شناخت رو به خودشون دارن؟ تشهدو خلقهم، مگه اینا بودن میدونن که این انسان از چی آفریده شده؟ مبدأ ذاتش چیه؟ سرشتش چیه؟ مگه اینا میدونن؟ تشهدو خلقهم ستکتب و شهادتهم، راست میگن، بگید. پس نابترین شناخت شناسی و انسان شناسی در ساحت قرآن کریم. این قسم ها خورده شد برای شناخت انسان. لقد خلقنا الانسان، ما به یقین آفریدیم انسان را، فی کبد، لام لام مفتوح اومده بر سر قد که بر سر فعل ماضی میاد، نشانه تأکید است، شد تأکید در تأکید. قطعا محققا آفریدیم انسان را فی کبد، انسان را فی کبد، نفرمود آفریدیم انسان را مع کبد، همراه با کبد، فرمود فی کبد. الماء فی الاناء، آب درون ظرف است، توجه داری؟ فیل ظرفیه معنای ظرفیت داره. انسان رو در بستر کبد آفریدیم. حالا کبد چیست؟ به لحاظ انسان شناسی بدونیم بالاخره این واقعیت انسان چیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب عرض میکنم خدمت عزیزان، کلمه کبد یه معنای به اصطلاح عرض به خدمتون، نمیتونیم بگیم ضعیفتر، یه معنای داره که کمتر مورد استفاده قرار گرفته، کمتر لغویون گفتن، یه معنای شایع غالب داره در لغت. معنایی که کمتر مطرح شده ال استقامه و الاعتدال. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در نهایت استقامت و اعتدال آفریدیم، یعنی انسان آفریده شد موزون، یعنی همان که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان چه غروری داری نسبت پروردگارت؟ خداست که تو رو اینطور موزون و معتدل و کاملا متناسب آفریده است. یعنی اون تناسب و موزون بودن از معانی کبد است. عرض کردم این معنایی است که کمتر لغویون گفتند اما گفتند. خب به این معنا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسانی رو ما آفریدی میشه موجود موزونی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آیه دیگه هم اشاره به این معنا میکنند که بهترین قوام، بهترین شکل گیری به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی رو ما در این آفرینش به انسان دادیم. این همان است که تبارک الله احسن الخالقین براش گفته میشه. خیلی خوب. اما اون معنای دوم لغوی که عمده لغویون مطرح میکنن این نیست. معنای دوم النسب و التعب. کبد به معنای نسب یعنی سختی، تعب دشواری، اما دقت بفهمید نه رنج یعنی زجر، نه وقتی که تکاپو، تلاش و کوشش جدی محقق میشه بدیهی است که این همراه با چیه؟ با همراه با رنج است، همراه با مشقت است، همراه با سختی است. به چنین چیزی کبد گفته میشود. ما این انسان رو به گونه آفریدیم، معنای دوم، ما انسان رو به گونه آفریدیم که در کبد است، یعنی در تکاپو، تلاش، پویایی که همراه با نسب و سختی و دشواری و بالاخره مشقت هایی است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. این میریزند این توت ها رو توی دیگ، کشمش ها رو میریزند تو دیگ، تبدیلش میخوان بکنن به شیره. این بالاخره میجوشد و میجوشد و به غلیان در میاد و این ذهاب سلسه یه نصیر میشه و دو سومش هم میره و بحث تطهیر شرعیش هم درست میشه. بعد این ملاقه میزنن زیر این شیرها، میارن بالا، میریزن تو دیگ، میگن قوام اومده، میگن خوب جا افتاده شیره، میگن تکبدت دبس، تکبدت دبس. این دبس تکبد پیدا کرد، میره تو باب تفعل کبد، یعنی دیگه خوب اون سختی ها، اون شدت ها روش اومد، اون قوت رو پیدا کرد، شدت رو پیدا کرد، اون پخته و ساخته است، ساخته و پرداخته است. این میشه تکبد. مکابده را هم از این به کار میبرن، حتی فعل مکابده هم همچین معنایی دارد. خب حالا چه چیزی الان خداوند فرمود؟ سریع بگم خدمت عزیزان. یک، ببینید، اولا خداوند داره با واقعیت وجودی انسانها رو آشنا میکنند، با واقعیت وجودی خودشون. یا انسان میپذیرد یا نمیپذیرد، برخورد منفعلانه خواهد داشت در زندگی، برخورد عرض به خدمتون غیر معقول و اصولی با زندگی میکنه و جایگاه خودش در زندگی وقتی این حقیقت رو نمیفهمه و این معرفی رو درست جدی نمیگیرد. ذات حق میفهمد ما انسان را آفریدیم در یه بستری که این بستر، بستر همواری نیست که به راحتی با آرامش، با لذت، با خوشی طی طریق کند و بعد به اون جایگاه لازم، اون شکوفایی، اون بروز توانمندی ها و اوجگیری های خودش انسان برسد. خیر، انسان در حال حرکت است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان موجود پویاست، نه مرتجع نه متوقف. این واقعیت وجودی انسان است که انسان نمیتونه بایسته، نمیتونه عقب گرد کنه، بلکه انسان رو خدا جوری آفریده است که آن به آن کاروان رفته، منزل به منزل، باید منزل به منزل انسان حرکت کند رو به جلو. اما این سیر رو، بسترش رو خوب دقت بفرمایید، جان مطلب اینجاست. بستر این حرکت ما را عزیزان از وجود، از آفرینش در این دنیا، از به دنیا آمدن تا پایانش،
تا رسیدن به آن جایی که منتقل میشیم به عالم بعدی، که با سرمایه های داشته خودمون از دنیا میخوایم منتقل بشیم، بستر این رو خداوند اسمش رو در قرآن چی قرار داده؟ این بستر حرکت رو ابتلا، ابتلا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولنبلونکم. ابلا یعنی زندگی به گونه ای طراحی شده برای انسان، سیر در زندگی، کمال در زندگی، که بالاخره این زمین خوردن داره، برخاستن داره، نشستن داره، بلند شدن داره. یه بستری نیست زندگی که آرام و راحت انسان ها مانند دریای بی موج طی کنن زندگی رو و به ساحل نجات برسن. این جعل و قانون الهی نیست. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جایی، عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد. بارها این ابیات رو خدمت دوستان خوندیم: به قدر الکده تکتسب المعالی، و من طلب الاولا سهر اللیالی، و من طلب الاولا من غیر کدن ازا العمر فی طلب المعالی. اگر کسی گمان میکنه تو این زندگی کسی میشه، چیزی میشه، بدون مشقت، بدون تلاش، بدون تحمل رنجها و تکاپوها به جایی میرسه، در خواب و خیال باطل مونده. این میشه عدم واقعیت پذیری و این انسان نه توان مواجهه با مشکلات زندگی رو داره، نه به جایی میرسه. اما وقتی این واقعیت رو انسان متوجه میشه که بستر زندگی بستر ناهمواریست، انسان مواجه خواهد شد با دشواری ها و سختی ها در زندگی، و تکاپو و تلاش کلید موفقیت انسان است. ببینید، شما تکوینن وقتی انسان بالاخره شکل میگیره، همون دوران جنینی انسان رو مادر چگونه تحمل میکند، این 9 ماه رو، و چه حالاتی بر سر مادر میاد دیگه، این ماه های پایانی چه خواب چه معنا داره براش، میتونه تکان بخوره شب این طرف اون طرف، واقعا چه بگوییم. اینی که شما میبینید در شریعت مادران هنگام وضع حمل اگر جان بدند شهیدند، در اسلام شهیدند. خیلی مهمه این حرف، خیلی مهمه. خب بالاخره وقتی به دنیا میاد انسان، همون اول مسکین ابن آدم، اولین چیزی که ما وقتی به دنیا میایم چی اولین حرکتی که انجام میدیم؟ هممون این تجربه رو داریم، بالاخره یادمون نیست، اما اول گریه کردیم، اعتراض کردیم که کجا ما را آوردین پروردگارا. یعنی همون اعتراض ابتدایی بود، گریه‌مون رو مطرح کردیم، بالاخره با همون دانستیم که اول حل انا در یه چنین شرایطی شروع میشه زندگی آغاز. بله، از گریه ما دیگران خندیدند، دلها شاد شد، اما بالاخره چنین شد و شد. و بعد این دیگه دوران طفولیت و این زمین خوردن ها و بلند شدن ها و این ضعف های در قبال بیماری ها و طی کردن دوران کودکی و دوران نوجوانی و زخم های سر زانو و بالاخره مشکلات بعدی و غیره غیره، تا یه جایی انسان قوام و شخصیتی پیدا کند. تمام اینها رو داره در چی طی میکنه؟ فی کبد. تمام این سیر کبده که انسان، حالا انسان میخواد بزرگ بشه، یعنی میخواد انسان انسان بشه، بزرگ بشه. خب بدون کبد نمیشه. به لحاظ اقتصادی نگاه کنید، چه کسی رو شما میشناسید که بدون مشقت و رنج، بدون تکاپو و تلاش، بدون نسب و نسب، بدون بیدارخوابی ها، بدون این سونسو زدن ها، به لحاظ اقتصادی به جای رسیده باشند؟ اونایی که باد و آوردگیرشان آمد، که باد برد باد آورده را، اونا که براشون دوامی نمی کنند. اما وقتی نگاه میکنید میبینید کسانی که استخوان دارند، خدا رحمت کنه قدیمی همون رو، فرنی خیلی استخوان داره، اینا نگاه میکنید چجوری شروع کردن. خیلی بنده بر پیش اومده برام، بالاخره نشستم پای صحبت این عزیزان، نزدیکان خودم که بالاخره اینها عمدتا تجاری بودن، مثلا در این شهر 50 سال 55 سال بالاخره کار کردن، سمت پدری به من داشتن مثلا. بالاخره زندگی اینها رو وقتی من بررسی میکردم میگفتن و چه تلاش ها، چه تکاپو ها و چه نسب ها و مشقت هایی رو در زندگی تحمل کردن تا به یه تراز مقبولی در مسائل اقتصادی رسیدن. یه امت رو بگید، یه ملت رو بگید همینطور، ملت هایی که اینها با چه نسبی کار کردن تا رسیدن به یه ترازی امروز در دنیا که در تراز های اول مراتب اول اقتصادی هن این کشورها در دنیا، با همه خاطرات ناخوش گذشتهشون تصور بفرمایید. مثلا به لحاظ علمی نگاه میکنید، شما کدوم شخصیت علمی رو میشناسید که به رتبه ای و مقامی و تبحری رسیده باشد در دانشی، اما این به سادگی خوابیده باشد و خورده باشد و راحت و بعد رسیده باشه به جایی که خب هستند در جمعمون عزیزان متخصصان و بزرگوارانی که ارادت کامل بهشون داریم، بالاخره در رشته های مختلف پزشکی وقتی پای خاطرات اینها می نشینی که اینها دوران دانشیشون چه گذاردن، بعد اومدن رزیدنت شدن، چه حالاتی داشتن، آسیستان شدن، نمیدونم چی شدن، تمام خاطرات و سختی ها اینا کارای پروفسوری شده است یا استاد تمام است، مگه بین میشه اینها رو واقعا سختی های اینها رو با عدد و رقم درستی سنجید؟ خدای رحمت کند در جمع حاضر دوستان مشترکمون هستن مرحوم آقای دکتر سید حسن هاشمیان رضوان الله تعالی، اون انجمن پزشکانی که من شبهای شنبه سخن تفسیر میگفتم براشون، ایشان تا زمان حیاتشون مدیر اون جمع بودند و بالاخره تدبیر امور میکردند و خب معاونت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ریاست بیمارستان امام رضا دیگه متخصص قلب و عجیب بود، انسان وارسته ای بود، گاهی خصوصی بالاخره خاطراتی رو بینمون رد و بدل میشد، واقعا انسان مبهوت میشه از رنج ها و مشقت هایی که کشیدن این عزیزان تا رسیدن به یه جایگاه، اینو در همه رشته های علمی. بالاخره غیر از این نمیشه، یعنی تا زمانی که نگذاری تمام وجودت را تکاپو نکنی و نسب رو تعب رو تحمل نکنی، نری در فرمود فی کبد، فی رو گفتم خدمت عزیزان نشون دادم یعنی چی، یعنی تا فرو نری در کبد ره به جایی نمیبری. مایل نیستم شخصی کنم ماجرا رو، اما همین جمله از مرحوم استاد بگم رضوان الله تعالی از علامه سیدی فرمودند از زمانی که به خاطرم میاد وارد ایام تحصیل شدم، نجف و بازگشت آن به کاشمر، بعد اومدن به مشهد، به خاطرم نمیاد تا الان یک شب خواب کامل داشته باشم، یک شب خواب کامل داشته باشم، جز این نیست. بالاخره باید این لقد خلقنا الانسان فی کبد محقق بشه، یعنی انسان پیوند پیدا کنه با این حقیقت به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی اگر بنا باشه، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی، مهمتر از همه اینها این رشد ها اینی که انسان به یه تعالی برسه. لقد خلقنا، خلق انسان اینه، جعل انسان اینه، و یا این حقیقت رو آدمیان در انسان شناسی قرآن باور میکنن، آماده میکنن خودشون رو در زندگی برای تعالی، برای رشد، برای بزرگ شدن با کبد پنجه در پنجه میندازن، تکاپو و تلاش جدی میکنند و مهیان، هیچ چیزی براشون هم امر غیر مترقبهی نیست، به نتیجه لازم هم میرسن. لقد خلقنا الانسان فی کبد ایه سبا لن یقدر علیه احد، میمونه برای هفته آینده. تا پایان فقط کوتاه وقت من گذشت، ببینین گاهی این خطبه رو از ابعاد دیگه خوندم، الان به خاطر این کلمه کبد میخونم خدمت دوستان، خطبه 226 نهج البلاغه، دارون بالبلاغه محفوفه. باورتون باشه در دنیا داریست که ابتلاعات اطراف اون رو گرفته است، عرض کردم بستر حرکت انسان ابتلاست در زندگی، حالا این اشکال ابتلا دیگه در تفسیر بارها و بارها گفت و بالقدر معروفه، و باید آماده باشید که ممکنه قدر وفا پیمانه رو تمام کردن، قدر یعنی ناتمامی یعنی پیمان شکنی، ممکنه خیلی چیزها در دنیا ببینید. لا تدوم احوالها، حالات دنیا ثابت نیست، حالات دنیا ثابت نیست و پایدار نیست، باید اینو مراقب باشید، بدون این هم جز کبده. لا تدوم احوالها لم یزل ینقل من حال الى حال. امشب نام اساتید و بزرگان و دوستان به میان آمد و بالاخره اسم بردیم از این دو بزرگ سفر کرده. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حاج سید ابراهیم حجازی طبسی، استاد من بودن، من یه دوره اصول رو تنها در منزلشون پیششون خوندم، هیچ کارو به این کارو برایش کی نکرده بودن، با نسبتی که با پدر داشتن و ارتباطاتی که با هم داشتن لطف کردن یه دوره اصول رو در خونهشون منزل به من میگفتن. گاهی میرفتم در به منزل بازار سرشور منزلشون، میگفتن از سمزغن میرفتیم بازار سرشور خدمت ایشان، دم در که میرسیدم ساعت 3 بعد از ظهر با هم قرار داشتیم، 3 و نیم بعد. گفتن که به اسم کوچک منو صدا میزدن، گفتن که علی آقا حالم خوب نیست، فردا بیا بابا. فردا میرفتیم و گاهی میگفتن بابا برو این کپسول رو بگیر پر کن بیا، بعد کپسول رو پر میکردیم میومدیم میرفتیم سر درس محضر آقا مینشستیم خدمتشون. و عمدتاً هم از حفظ مطالب رو میگفتن، متن کتاب رو حفظ بودن، کتب اصولی رو مثل کفایه رو امثال اینها رو. و شاید آخرین دیداری بود که من با ایشان داشتم، رفتم منزلشون آوردم ایشان رو، دیگه گذشت بس به این، حالا میگم دیگه ناتمامش نگذارم. ایشان آوردم دیدار پدر در بستر بودن که عرض به خدمتون بیماری پایانی ایشان بود. مرحوم استاد اومدن از تای حجازی اومدن دیدن پدر رو، من بعد با ماشین ایشان رو بردم، گفتن این میدون شهدا میگن میوه خوبی داره، میشه بریم با هم یکم میوه هم بگیریم. من از خدا خواستم دیگه، رفتیم باهاشون یکم برای آقا میوه هم گرفتیم و داخل ماشین که نشستیم به عصاشون تکیه دادن، سرشون گذاشتن به ماشین، یه نفسی کشیدن چند دقیقه، من حرکت نکردم، ایستادم تا آرامش کامل داشتم. بعد فهمیدن من الان متوجهم این رو، لم یزل ینقل من حال الى حال، که امیرالمومنین چی میگه تو نهج الوصال، لا تدوم احوال، صبح یه حال دارم بابا، پیش از ظهر یک حال دارم، ظهر یک حال دارم، عصر یک حال دارم، شب حال دیگری دارم. لم یزل ینقل من حال الى حال. فرمود امیرالمومنین لا تدوم احوالها ولا یسلم نزالها. اینهایی که ساکنان این دنیا نباید ادعا احساس کنن که همیشه در امن و سلامت هن. نه، این تعبها، رنجها، مشقتها اینهاست که بالاخره احوالها مختلفه، تاراتها متصرفه. و جملات امام طولانیست که دیگه من قناعت میکنم به همین. پس اگر فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، نه این که خداوند خواسته ما رنجمون بده که گاهین، نه، بلکه اساساً رشد، حرکت و تعالی انسان در بستری است که تکاپو، تلاش و تحمل سختی ها لازمه آن است. این میشه مفهوم آیه شریفه با آنچه خداوند در صدد بیان آن و انتقال آن در مقام انسان شناسی به انسان هاست. بعد ایه سبا علن یقدر علیه احد، که انشاءالله ادامه سوره رو تا پایان نوبت آینده باید محضر مبارکتون مطرح کنم. خب سخن به پایان رسید و من قبل از اینکه دعا کنم یه جمله دوستان عزیز رو، فقط این که بالاخره میدونم خیلی از عزیزان منتظر بودن، خوشبختانه امروز دست من رسید و امروز از چاپ خارج شد این کتاب مهر و مهارت که 400 صفحه است. کتاب 10 مقاله مهم تربیتی است که توفیقی بوده است در این سالها کار شده این مقالات و بالاخره گرد اومد و جمع شد و با تمام مسقاتی که کبدی که باید کشیده میشد برای این کار انجام شد و الان آماده و بالاخره مهیا خدمت دوستان. این کتاب مهر و مهارت به لطف الهی از چاپ خارج شد و ارائه شد که میتونه مبنای بسیار خوبی برای تعلیم و تربیت باشه، حالا چه در مورد فرزندان و چه در کلیت مقام تربیت حکیمانه که زیرنویس دوم کتاب است انشاءالله.
خداوند سبحان به حق قرآن، به آبروی قرآن، به عظمت کلامش دلهای ما را با حقیقت وحی بیشتر آشنا بگرداند. آیات بینات قرآن را بر جان و دل ما بنشاند، ما را قرآنی زنده بدارد، قرآنی بمیراند، قرآنی مبعوث بگرداند. ارواح طیبه همه شهیدان ابرارمون رو، به خصوص شهیدان مظلوم دیروز کرمان رو، با سید و شهدا محشور بگرداند انشاءالله. ما را قدردان خون شهیدانمون قرار بدهد. خداوند عاملان، مسببان، آمران، همه کسانی که راضیان به این امر، همشون رو ذلت و نکبت و خاری مبتلا بگرداند انشاءالله. ملت مظلوم فلسطین رو نصرت و یاری عنایت بفرماید. پروردگارا به عظمتت، به رحمتت، به غفرانت، نزولات و برکات و باران رحمت خودت رو بر شهر و دیار و سرزمین ما بباران. متشکرم و السلام علیکم و رحمتون.